بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بحث توکل در جلسه قبل مباحث عمومیش گذشت، خلاصش هم این شد که گفتیم توکل در لغت از وکالت میاد و توکل از باب تفعول به معنی قبول وکالت فردی برای انسان. بنابراین توکل بر پروردگار یعنی انسان قبول بکند بر این که خداوند وکیل او در همه امور باشد. این معنای لغوی بود. بعد گفتیم خود وکالت منها یا آثاری که در زندگی خود انسان و عالم طبیعت برای انسان داره، اصولا از جهت روانی چنان که در روایات هم به او اشاره شده، یکی از مهمترین عوامل منفی سلوک انسان رو که عبارت باشه از یأس و ناامیدی در طریق سلوک، اون رو از انسان برمی‌داره. یعنی انسان متبکه ولو به اثر ظاهر در دنیا لطمه بخوره، شکست بخوره، صدمه بخوره، این انسان هیچ وقت یأس و ناامیدی در طریق سیر الله بهش دست نمیده. این اولین اثر توکل بود. دومین اثر توکل گفتیم مسئله قناعت و عزت و سربلندیه برای مؤمنه که هیچ وقت دریوزگی و تمنی و خواهش در درگاه غیر پروردگار نمی کنه، که اون روایت شریفه شماره این جزوات حالی هست دیگه، اون روایت شماره سوم بود، چندون بود از این مجموعه، سوم بود، دوم از صفحه 37 مال شما که همون شماره ها میخونه دیگه، شماره دوش درسته دیگه، صفحه هاش نمیخونه، که فرمود از امام صادق علیه السلام که فرمود ان القنا والعز یجولان فاذا ظفر به موضع توکل او تنا. این اشاره به این معنا داره که یکی از آثار روانی توکل اون قنا و عزتی است که برای مؤمن پیش میاره و می‌فرماید قنا و عزت دائما جولان می‌کنند. وقتی که برسن به موضعی که در اونجا شخص توکل کرده، توتم می‌کنند، یعنی فرود میاد، که این در واقع معنای اثر دوم توکله. اثر سوم توکلی که دفعه گذشته عرض کردی به اینجا رسید که فرمود انسانی که متوکله از او اضطراب برداشته میشه، که توضیحش رو این جلسه گفتم عرض کنم. مفوق اضطراب دو معنا داره، یه وقت اضطراب مقدماتی است. اضطراب مقدماتی همونی است که توده مردم مثلا در زندگی روزمره امروز فراوان دارن. اون اضطراب مقدماتی منظور چیه؟ یعنی که شخص در امور روزمره زندگیش که عبارت باشه از رزق و روزی و کار و کسب و گرفتاری ها، حتی مسائل شخصی زندگیش، بیماری، جنگ، جرح، نمیدونم یأس، همه اینها که میفرمایید، همه اینها توده مردم باش درگیر هستن. اینو بهش میگن به اصطلاح اضطراب‌های معمولی که از سطح توده مردم بالاتر نمیره، چون اون اضطراب در مرحله عالی رو بعداً عرض می‌کنم. این مخاطب ما توده مردمه. اینها میفرمایید انسان متوکل با ذاتش برداشته میشه. چرا؟ به خاطر اینکه میفرمایید و من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. او وقتی توکل میکنه رزقش رو با خدا میدونه، کم زیاد، خوب بد، گرفتاری که برش پیش میاد نه با خداست. این میشد اصل چندم. سوم اما نکته مهمش اینه، من این رو خدمت رفقا عرض بکنم که این رو خیلی بشنایت بکنیم. ببینید کلا نه تنها در طریق سلوک، در طریق تربیت، حتی متعارف، حتی اگه در آینده انشاءالله شما ها اگر معلم هم نشید لااقل پدر میشید، اینو در نظر داشته باشید. برای تربیت روی روان مضطرب هیچ کار تربیتی نمیشه. یعنی کسی که مضطربه تشبیه که میکنن مثل جریان آب متلاطم میمونه. توی آب متلاطم آدم نه تنها نمیتونه حرکت بکنه، حتی عکس خودش هم نمیتونه ببینه. روی زمین متلاطم هیچ وقت شما سکون آرامش ندید. روان متلاطم رو تشبیه کردن به آب رونده متلاطم. تو این آب رونده متلاطمه هیچ نمیشه فرض فرمایید تو شنو کرد، نمیشه ازش استفاده کرد، نمیشه نمیدونم عکس خودمون، هیچ کار نمیشه. انسان مضطرب که ریشه های اضطراب هم در بحث زهد ان شاء الله براتون میگم که از کجا برمیگرده روان انسان، ولی انسان مضطرب نه نماز درستی داره، نه عبادت درستی داره، و نه حتی در جریان تربیت میتونه مترقی و یا مربی خوبی باشه. توکل ریشه اضطراب رو برمی‌داره. یعنی این که می‌فرماید که در اول حدیث معراج که یا رب ایل اعمال افضل عندک، می‌فرماید توکل، چون میخواد بگه اگه توی رسول ما به سمت ما میخوای بیای، اول باید لوازم سلوک داشته باشی. پیش پا افتاده ترین لوازم سلوک نداشتن اضطراب. انسان مضطرب که دائما فکر نون و آب و امروز کم شد فردا زیاد شد، امروز من امتحان نمیدونم دانشگاه نمرم کم شد، حالا میخوان اخراجم کنن یا میخوان فوق لیسانس قبول بشن، این اضطرابایی که من مثالی که میزنم هم اجتماعی هم اینا نابود میکنه درون انسان. انسان متوکل خودش به خدا میسپره، هر چی پیش اومد تلاشش رو میکنه. و اون دفعه گفتم خدمتتون روایت پیغمبرکم یکتون میاد فرمود اعقل ها و اتوکل او اتوکل و رهاش بکنم، فرمود اعقل ها و توکل بهتون هست که گفت من زانو اشتر رو ببندم و توکل کنم یا بلش کنم، فرمود ببند. این کنایه از این هست که تو باید همه فعالیت رو بکنی ولی بعد که ویل کنی، اون که حالا ما مأمور وظیفه این مأمور نتیجه نیستیم، هر اتفاقی افتاد دیگه با خداست. این مسئله بود که دفعه گذشته عرض کردم درباره اضطراب. اما یک نکته دیگه دفعه گذشته عرض کردم و اون این بود که گفتم کلا در نظام آفرینش خوب دقت کنید، چون کل عالم توکل بر خدا کردن، ما توکل رو در خاص انسان‌ها نکنیم. کل عالم متوکل بر پروردگاره، هم جهت لغوی به این معنا که ما چون شعور داریم و عقل داریم فکر میکنیم این ما هستیم داریم کاری انجام میدیم، لذا توکل برخی میکنیم برخی نمیکنیم. اما کل عالم چون اون عقلی رو که انسان داره نداره، بسیار تکوینن توکل بر حق داره. لذا اون آیه شریفه نگاه کنید، میفرماید این داستان هست هود و در قرآن میفرماید که اینی توکل تو علی ربی و ربکم، ای قوم من توکل کردم به خدایی که خدای من است و خدای شماست. بعد نمیفرماید شما هم توکل کنید، میفرماید و ما من دابتن، دابه نید در زبان عربی از دبه یا دوبه میاد دیگه، دبه یعنی چی در لغت عرب؟ یعنی جنبیدن. دابه یعنی جنبنده و جنبنده از نبات و به حسب ظاهر و الا جماد هم دربر میگیره، به حسب ظاهر لاغر نبات دربر میگیره، حیوان دربر میگیره، انسان دربر میگیره و حتی جن و ملک رو هم دربر میگیره، چون همشون دیگه حساب جنبندن دیگه. ولی در یک معنای عام که کل ماسوا رو دربر میگیره، همه ماسوا جنبندن. ولی علیه حال میفرمید ما من دابتن الا به هو آخذون بناسیتها ان ربی علی صراط مستقیم. ببینید نتیجه‌ای از توکل اینه که همه موجودات زمام امورشون دست خداست، یعنی همه توکل به خدا کرد. خب وقتی که اینطور شد، انسان متوکل این سنت الهی است که خداوند امور برش سهل بکنه. این خوندیم به واسه اینا که گفتم درن فیشوار درس نبود یا ما لزوم می‌فرماید که اگر زمین و آسمان بناشون بر این باشه که برای مؤمن بسته بشه، خدا برای متوکل بازش می‌کنه. یه واسه هم خوندم برای این دفعه گذاشت. یا اون آیه شریفه که تو همین جزوات هم داشت در باب آیات که ایشون اشاره فرمود، آیه این بود که فرمود فإذا عزمت، هم آیه اول دارم میخونم ها، فإذا عزمت فتوکل علی الله، ای پیغمبر وقتی تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن، ان الله یحب المتوکلین، که این ای حساب نیست، این اثر حب پروردگار این خودش اثری داره. بعد میفرماید ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر خدا یاری شما کنه هیچ کس بر شما نمیتواند پیروز بشه. این امور سهل میشه برای شما. و این یخذلکم، و اگرم از اون برش متوکل نکنید و خدا شما رو رها بکنه و شما رو چیز بکنه، ذلیل بکنه، هیچ کس نمیتونه شما. لذا علی الله فلیتوکل المؤمنون. این ماحصل بحثای دقیقه. و اما حالا بریم سراغ بحث امروز. ببینید بنده گفتم مخاطب بنده در این جلسه دیگه افراد عادی نیستن، لذا اگر روایاتی در این جلسه یا آیاتی رو میخونیم دیگه نباید معنای معمول بکنه، یعنی دیگه در اینجا توکل میاد در فضای کسانی که در رده فوق انسانهای عادی میخوان توکل بکنن و سیر به سوی پروردگار داشته باشن. اولین مسئله در اینجا عرض کردم این روایتی است که ایشون در شماره 3 میارن. از همین جا باید بحث ما شروع کنیم. ببینید روایت شماره 3 که شماره 1 معذرت میخوام صفحه 36 رو آزمان شما نیست، ولی روایت شماره 1 امام وقتی ازشون سوال میکند که و من یتوکل علی الله فهو حسبه یعنی چه، امام میفرماین که معنی آیه این است دیگه که کسی که بر خدا توکل کند خدا امور او رو خودش به عهده میگیره، فهو حسبه یعنی خدا خودش توکل امور او رو به عهده میگیره. امام فرمیان توکل علی الله درجات، اولین درجه توکل این است که ان تتوکل علی الله فی امور که کلا، در همه امور تو توکل به خدا بکن. خب معناش یعنی چی؟ معناش یعنی این که فما فعل بک کنت عنه راضیا، هر کاری که خدا با تو کرد تو از راضی باشی. خب این یعنی چی؟ آدم های معمولی اینجور نیستن. آدم های معمولی ممکنه که ناراضی باشن اما به ما قول من نکنن، توکل بکنن. اما این که تو راضی باشی از او، این که انهو یعنی عدد عشق و عاشقی، عدد محبوب و محبی رو باید شده رعایت بکنی. چرا؟ بخاطر این تو اگر مدعی هستی که من در طریق قرب الله دارم حرکت میکنم، قرب به سمت محبوب معنا داره، به سمت غیر محبوب معنا نداره. تو اگر در این طریق حرکت میکنی، محبوب هر چه میخواد ادب بسیار قاعده عشق و عاشقی ها، ادب محبوب و محبی این است که انسان به مقوله من نکنه، حتی منت هم نذاره، حتی منت نگذاره، به این معنی که این من بودم که در راه توی محبوبم این مصیبت ها رو کشیدم، این با عدد فضای عاشقی نمیسازه. حتی به مرتبه بالاتر به این معنا پیدا میکنه که اصلا عاشق از این که در بلا باشه لذت میبره. چرا؟ چون هرچی بیشتر در طریق معشوق خودش اذیت بشه، که انهو داره اظهار اخلاص بیشتری به درگاه معشوق خودش میکنه. شعر حافظ هیدرم فکر میکنم شعر زیبایی داره که خلاصه عاشق دائم مال بابا طاهره که میگه عاشق دائم در بلابی ایوب آسا به کرمان مبتلابی. حالا من اولش جایش اشتباه گفتم، حسین حسن آسا بنوشد جامعه زر، حسین آسا به شهید در کربلا. یعنی عاشق میگه دیگه ان اشد الناس بلاء الانبیاء. خب انبیاء غیر از این است که عاشق ترین موجودات، عاشق ترین انسان ها در میان خلایق بودن. میگه ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم، بعدم اونایی که ادعای عاشقی دارن، ثم الامثل فالامثل، هر چی به اونا نزدیکتر بلا کشتر. طبیعیه، یا مکن با پیلبانان دوستی یا خانه بحر بیساز. من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به فکر سوختن افتاده این مردانه باش. یعنی آدم یا نباید ادعاهای گنده گنده بکنه، یا اگر ادعا کرد باید پاش بایسه. اون احوال اون عارف هم براتون بگم کسی میشود هم رفته این آن تو احوال تو عرف ها نیاد، خیلی زیباست. میگه که در مصر زندگی میکرد، یه وقت در فضای بسلالا دیگه مناجات با حق، یه دفعه یه چیزی از دهنش در رفت، از دهنش این در رفت که خدایا من عاشق تو هم و هر کار میخوای با من بکنی بکن، در راه عشق و عاشقی من حاضرم. برای میکنن در جا مبتلا به حبس بول شد، مبتلا به حبس بول شد. خب خدا انشالله واقعا کسی مبتلا نکن، یه روز دو روز دیگه اصلا بوپا بند نیست کسی. اون زمان هم کسی الان نبود که برم به سون بزنن و فلانه یه حرفا، این هی تعمل کرد، هیچ نگفت، عاشقی دیگه. خواست خدا بهش که فرمونه که حرف گنده تر از دهنت نزد. اگر عیوب اون امتحاناتش گرفتم عیوب بود، تو نه، تو فقط بگو خدایا من راضیم به رضای تو، ولی به اندازه استعدادم من به امتحان کن. کلا صحبت این کلامش معروفه، میگن روز آرای دوم یا سوم اونا نمیدونم دیگه، اون اوج خلاصه در میگن را افتاد تو کوچه های بغداد بود، نسنا بغداد، بچه ها دنبالش را افتاد بودن بهش سنگ میزدن، گفتن دیوانه است. برمیگشت بچه ها گفت قد او لعن کمول کزا، فهمیدی چی شد؟ این بچه ها برای عموی دروغگو دعا کن، قد او لعن کمول کزا. این هست که میخوام بهتون بگم خلاصه تو در طریق عاشقی شخص ادب عاشقی اقتضا میکند که به مقوله نمکه. خب طبیعی اول ادب این هست که تفکر میکنه، ولی که به کرمان مبتلا بید در باب هسته ایوب دیگه این حرف دیگه مسلمه که روایت دیگه تو همین میزان هست، من نیوردم که میگن ایوب عرض میکنه اون اوجی گرفتاری ها، یعنی واقعا تعارف ندارن، نه وقتی که احوالات رو میخونه کسی در اون شخصیت با اون مقام از شهر بیدونش کنن، انوارش ازش بگیرن، بچه هاش بگیره، همه تردش بکنن، تنها کسی که در کنارش میمونه همسرشه، بیرون شهر توی کارمسرای بیلبوله کثیف خراب و این حرفا آنچنان آلوده میشه به بیماری که حالا بدنش کر میذاره، چه این حرفا که بمانه رو میکنه پروردگار و عرض میکنم که بار پروردگار من سر در راه بلاها کردم، بهش خطاب اومد که ایوب این سر رو چی بهت داد؟ روایت دارد که ایوب مشتی گل برداشت سر تو دهنش، خب گفت خدایا این سر رو تو رو من من غلط کردم، بی خود گفتم که یعنی همینقدر که به روح تو مثلا کشیدم که این من بودم که صبر کردم در راه مصیبت ها، اینم بی ادبیه در برابر محبوب. تو چی کاری؟ تو چی؟ اگه من نبودم همین تحملم که تو نمیتونیست نمیتونم. لذا این روایت در اینجا میفرماید که فما فعل بک کنتن و راضیا، این برای توده مردم دیگه نیست، این اون ادب بندگی اقتضا میکنه، ادب بندگی نه با ادب عاشقی بگیم، نه بندگان ممکنه راضی هم نباشن ولی تحمل رو بکنن. حالا بذارید برای اینکه اینم براتون روایتش بخونم، همین باب بعدی رو یعنی باب رضا رو بیارید، تو باب رضا یه روایت داره، روایت دوم باب رضا رو نگاه کنید، چون توکل رضا خیلی به هم نزدیک، یعنی روایتش شبیه به هم. در اون روایت دوم میفرماید که از امام صادق است، میفرماید من رضی القضا اوتی علیه القضا و هو معجوب، کسی که راضی باشه قضای الهی چه بخواد چه نخواد میاد، راضی باشه اجر میبره، یعنی این با توده مردم رو حرف میزنه. و من سخف القضا، کسی شروع کنه گریه زاری دا پوار ناشکری خدایا چرا این کار کردی چرا اون کار کردی، میگه بازم اوتی علیه القضا، قضای الهی برش میاد ولی احبت الله و اجره اجره نمیبره. این در واقع که انه و عبارت و خواهی همون حرف قبلیه دیگه، که اگر تو در باب رضا مثل توده مردم باشی به ما و لما بکنی عجر نداری، نکنی یا عجر داری، عقل حکم میکنه که حالا که چه بخوای چه نخوای باید بکشی، خب عجرم ببرو بکش، این یعنی با توده مردم. اما یه وقتی این روایت قبلیه داریم بحث میکنیم، میگه نه اصلا راضیه، دوست داری به گرفتاری بیفتی. خب این حالا دنبالی رو بخش بخنم، میفهمید تو بفهمی تعلمو انهو لا یعلو که خیرن و فضلا، تو بفهمی که اصلا خدایی که محبوب است و تو رو دوست داره جز خوبی و جز فضل برای تو هیچ دیگه نمیخواد، پس تو نباید اصا ان توحب و شیعن به هوا شر رو لکن و اصا ان تک رو شیعن به هوا خیر رو لکن. ما چه میدونیم؟ ما که پشت پرده رو خبر نداریم که چه واسه چیزایی تو خیلی دوست داشته باشی خیلی هم برات بد باشه. یکی از این بچه ها بود پشت کنکوری بود، این داشت مثل آره شما و یه چهار سال پیش، من هم مثاله این معلومی سنزنم داشت میکرد خودش واسه کنکور، بعد اسم من گفت حاجه دعا کن من کنکور قبول شم، گفتم برای که خیرت نباشه، گفت برای خیرم نباشه. گفتم خدا برا خیر هم نمیشه، مرگ هم میخواد من قبول بشه. میخوام بگم تو اون حال هوا اینجوریه، طرف میگه من اینو میخوام. منظورم اینه در اینجا میگه نه، تو بدونی که اگر اون محبوب توست و اگر تو رو دوست داره جز خوبی برات نمیخواد. تو چیکار داری خوبی نمیخواد چی؟ خدا رحمت کنه پدر بزرگ ما رو. یه حرفی من در سن چه سال اول دبیرستان بزن اینه بهتون میگم که شما هم اینجوری بخواید، از اگه جرأت میکنید، ولی به نظر من برای صالح باید اینجوری باشه. ما ایشون مشهد بود، ما مشرف شدیم مشهد، ایش پلی ایشون بودیم، خونه ایشون بودیم. ایشون گفته که تو میگیم حرم خدمت امام رضا چی میخوای؟ بگم مثلا میخوام فلان فلان، که من میگم اینم بخواه اگر میخوای که بخوای. بگو ای آقا برای من شما پدر باشی، پدر بچهش رو در مسیر خیر و صلاحش اگر بچه بفهمه میگه از این طریق برو، ولی اگر در اون مسیر خیر و صلاحش بچه نخواد بره پدر رو برش نمی کنه، میگه بابا جون از این راه برو. اگر گوش نکنه گوششو میگیره دو تا کشنا میزنه تو گوشش، میگه تو میگه از این راه برو. چرا؟ چون پدر. و شما به امام رضا بگو اگر من حرف شما رو گوش کردم که گوش کرد، گوش نکردم منو ولم نکنیم، ولی که دو تا کشنا تو گوشم بزن. یادم میاد داره میگم بلکه خسیری نهر رو بایدم یه خیلی استاد بودیم، یه روز من رفت هم دیدم ایشون داره گریه میکن، نه گریه که حالا ایشون خیلی زیاد گریه میکن، یعنی واقعا بکا بود، من کم دیدم آدمی که اینقدر زود عشقش بید. بعد گفتش، بعد گذشت اینه گفتم حالا نکنم چی شد، ایشون خودی گفتش که میدونی قبل از که شما بیا یه جد رفقا اومد یه خوابی تعریف کرد خیلی من رو منقلب کرده، خواب برای شما میدونی. ما خواب چیه؟ گفت به من نگفت چی کار کرده، ولی گفت من شب خواب دیدم که برم توی کوچه میرم، کوچه بنبسته، رسید یه دفعه رسیدم در یه خونه، دو تا ملک به من گفتن که توی این خونه امیرالمومنین با شما کار داره. گفت من فهمیدم آقا واسه چی من کار داره، چون یه کار بدی کرده بودم. گفتم من با آقا کار ندارم. و اونا گوش ندارن که من میگم، من برگردم که فرار کنم، یخه من گرفتم اونا تو خونه، مثل مثلا یه بچه که اینجوری بلندش میکنن و اصلا یه لحظه نفتیم اونا شده. آقا آقا میگفت غضب به من نگاه کردن، یک کشیده یه تو میشه من زدن که من شخصم خوابم زدن. بعد من گفتم با خوب نشد. بعد ایشون فرزم به این گریه میکرد به من گفت ای کاش که امیرالمومنین تو همین دنیا توشم کشیده بزنه، نظر اون برای خط توشم کشیده بزنه، چون به اونایی که حساسیت داشته باشند ادبشون میکنند کشیده میزنند، پدر باشند برای اونایی دیگه رو محل نمیزنند، خود به جهنم دن که پدرش به جهنم. من گفت ای کاش امیرالمومنین برای ما رضا این خواب برای اون خوبه، بد نیست، یعنی میخوام بهش بگم تو یه درجه لاغر انقدر لیاقت داری که آقا تو گفته که بابا بیا من تا تنز نمردی بهت بگم که اگر زنده در زمان حیات من و در محضر من بودی تو گوشه بیزاره. من میخوام بهتون بگم انسان در برابر اولیای الهی اگر میخواد بخواد که پدری کنه برش. رضا اینجا هم داره میگه تو بدان که خدا برای بد نمیخواد، این لازمه به ادب بندگی و ادب عاشقی. و تعلم ان الحکم فی ذلک له، بدونی که در همه امور حکم با خداست. لذا فتوکل علی الله به تفویض ذلک له، همه امور تو به خدا واگذار کن و ثق به فیها و فی غیرها، در همه امور خودت و در این غیر امور خودت در همه امور به خدا اعتماد کن، نه اینکه توکل کن، ثق به، ثق از وثق یثق میاد، یعنی اعتماد کن بهش. این بازم ببینید این روایات در فضای افراد عادی نیست، من هیچ گذشته رو دارم محکم میکنم، چون برای اون دفعه اون دفعه که بابا اومد من گفتش که اینکه شما میگید بوی این میده که ما ول کنیم کارا رو. گفتم ببین اگه اینجوری میخوای فکر کنی شما نباید با شما حرف بزنید، این فرع بر این است که انسان باید تلاشش رو بکنه، کوشش رو بکنه، نمیدونم محکم کاریاش رو بکنه. اما صحبت نبر از محکم کاری یا سقده، بهش اعتماد کن، اتفاق نیفتد اون که تو میخواستی، نتیجه که میخواستی بگیری نگرفتی، سقده، گرفتی باز هم سقده، به او اعتماد کن. اگه این داره ارزم کنم، یعنی هی داره فضای بحث میاد بالاتر. پس ببینید مرتبه چهارم بند توکل که نوع این میشود که شخص عدد بندگی و عدد عالم عشق عاشق رو حفظ کرد. دو اشعار ابن فارس یه داشت اینجا نویسه، حالا بذارید نخونم اونو رو که داشت بگم، چون ترسم دیگه خیلی حرفای جایی دیگه بزنم برای بعضی ها خوب نمیشه. خب ببینید این پس میشه مرتبه بند. مرتبه بعدی که در واقع یه مرتبه بلندتری بود، بله من سرم خونم، بله این روایت بود که بله. این آیه شریفه بود، قرآن رو جلوتون باز کرد دیگه، سوره مزمل رو بیارید. سوره مزمل آیه هشتمش رو ملاحظه فرمایید، سوره 72 قرآنه. اگرم شما قرآناتون قرآن عثمان طاهاست، شماره صفحش همش با هم میخونه، میشه سوره 72 نم اشتباه کردم، چند بود؟ 73. بله من چه شما خوندیم؟ بله صفحه 575. نگاه کنید، من به خصوص گفتم که این آیه رو از قبل و بعدش نگاه کنید که این آیه این است. بله اونید آیه شده که این است، این فرمید که من از آیه پنجم میخونم. انا سنلقی، بسم الله الرحمن الرحیم، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اتیام و ما به زودی یک گفتار سنگین رو بر تو القا میکنیم. گفتار سنگین مرا چیه؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. بعد میفرمید که انا ناشعت اللیل، من از اینجا به خصوص خوندم که این نکته رو در نظر بگیریم، ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. برخواستن نیمه های شب، یعنی نماز شب خواندن، به تو استواری در قدم و استواری در گفتار در روز میده. و این رابطه بین نماز شب و فعالیت روز رو وجود میاره. با لذا برو فقا عرض میکنم، خدا رحمت نمقمون لسان قلی حمیدانی، میگفت اگه کسی دنیا را میخواد نماز شب بخونه، آخرت هم میخواد نماز شب بخونه. این اصلا یک اثری داره، عبادت نیمه های شب آدم رو در روز محکم جوهردار میکنه، حالا به اصطلاح امروز رو محکم میکنه، شل و ول و ترسو و بدون اعتماد به نفس و اینجوری در نمیاد، میاد تو دل کار با قول معروف. اینم دلیلش هم آیه قرآنه که پیغمبر تو اگه در روز میخوای در برای این همه مشکلات محکم بیستی، نماز شب بخون. خب حالا دلیلش چی هست من بمارم؟ این لکت نهار سبحن طویلا، تو در روز گرفتاری زیاده و نمیتونی به پروردگار به طور کامل انقطاع حاصل کنی. خب آیه اینجا شروع میشه، این فرمید وذکرست مربک، تو دائما یاد پروردگار رو توجه داشته باش، فراموش نکن. و تبتل الیه تبتیلا، تبتل یعنی چی؟ تبتل الی اصلا شیء یا الی آینه پشتری ها آفرین همین، یعنی آدم منقطع به یک چیزی که میشه میگن تبتل الی. آدم وقتی میبره تمام هستی و نیستیش رو به یه چیز متوجه میکنی میگن توکل الله. میگه اتیام بر تو وقتی یاد حق میکنی باید یاد حق آنگونه باشد که این یاد حق کردن آرام آرام تو رو در مقام توکل، به قرینه آیه بعدش ها دارم زودتر گفتم، در مقام توکل تو رو آرام آرام به جایی ببره که آنچنان بشوی که گویی همه چیز فراموش میشود جز حق. این عبارت اخرای بعضی هم مدرک از من سوال میکردن که اینجا در باب ذکر میگن ذکر باید انسان رو به اونجا برساند که به مقام فنا برسه، آیا استدلال قرآنی در فنا ما داری؟ این استدلال قرآنش روایتش که در میزان الحکمه از امیرالمومنین رو باید نقل میکنن که از امام سوال میکنن مراتب ذکر چیست، حضرت می‌فرمایند پایین ترین مرتبه ذکر، ذکر لفظی است. همین که بگوییم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، این کمترین ذکره. منافق و مؤمن و کافر، و کافر به معنی عمومی شه، یعنی کسی که کفر قلبی داره نه کفر اعتقادی، همه ذکر میگن. هیچ اصلا عیب نداره با این ذکر، باید بگه، ولی اثر نفسانی نداره، ثواب داره اثر نفسانی نداره. مرتبه دوم ذکر میگوید ذکر قلبی است، به این معنی که قلب هم ذاکر پروردگار باشه. خب در اینجا ذکر میفرمایند آرام آرام باید بگونه بشه که انسان همه چیز رو فراموش کنه جز پروردگار. این مرتبه سوم ذکر. تا خود حضرت میفرمایند مرتبه چهارم ذکر این است که وذکر ربک حتی تنسا نفسک فی ذکرک. اینقدر باید تو ذکر خدا رو بگویی تا به آنجا که خودت رو هم در هنگام ذکر فراموش کنی. خب فراموشی خود در ذکر یعنی چی؟ یعنی فنا ده. کسی که اصلا توجهش از خودش هم برداشته میشه موقع ذکر، همه توجه پروردگاره، میشه فنا. در این آیه شریف هم اشاره به همین معنا داره. میفرماید ای پیغمبر، تو در شب نماز شب بخون. این نماز شب تو باعث میشه باید که در روز هم متوجه پروردگار باشی و در روز هم دائما ذکر پروردگارت رو بگو. این ذکر آنگونه باید باشد که تبتل الیه تبتیلا، به طور کامل منقطع پروردگار بشه. این انقطاع کامل، حتی انقطاع از خود. یه اصطلاحی دارن که این کتاب آقای حسن زاده اگه رفقا دیده باشن، میگه اتحاد ذکر و ذاکر و مذکور. این اصطلاحی است از قدما به دست ما رسیده که اگر کسی ذکر حق بگوید تا زمانی که ذاکر و ذکر و مذکور باشه این ذکر، ذکر نیست. ذکر زمانی ذکره که ذاکری وجود نداشته باشه، فقط مذکور باشه. ذاکر خودش رو فراموش بکنه دیگه از بین میره. لذا میگوید اتحاد ذکر و ذاکر و مذکور. این در واقع اشاره به اون معنا داره. و بعد میفرماید خب پروردگار تو چگونه است که تبتل الهی تبتیلا؟ به خاطر اینکه او رب المشرق و المغرب، همه چیز در دست اوست. تو به کی غیر از خدا میخوای منقطع بشی؟ بالاترین انقطاع باید به اونی باشد که مالک همه این هاست، رب المشرق و المغرب. تا به اونجا که میفرماید لا اله الا هو. لا اله الا هو دو معنا داره. یک معناش همین معنای متعارفی که تو قرآن ها میخونید که معناش این میشود نیست هیچ الهی جز او، یا لا اله الا الله یعنی نیست خدایی جز الله. یک معناش هم الان بهتون نمیگم، برای مراحل انشاءالله بالاتر میگم. اگه دوست داشتید که از تفسیر المیزان زیر همین آیه شریفه که لا اله الا هو، همین آیه شریفه مراجعه کنید، در اونجا ایشون یک ترکیب ادبی دقیقی میکنن، بعد یک معنای خیلی بلندی از توش در میارن. اون معنا را اگه بگیریم که دقیقاً با این معنای تبتل الهی تبتیلا کاملا منطبقه، ولی اگر اون معنای بلندم نگیریم حداقل معنای متوسطش این میشه که لا اله الا هو یعنی تو اگر به غیر خدا که اله میشه رجوع میکنی که به تو خیری برسونن، به کدوم خدایی میخوای مراجعه بکنی که رب المشرق و المغرب نباشه؟ لذا به دنبال رب المشرق و المغرب میگه بدان که هیچ پناهگاهی و هیچ خدایی جز اونیست، لذا فتخذه وکیلا. این توکل من اینجا خواستم استفاده کنم، لذا توکل به او بکن. این توکل مرتبه یا عالی توکله. مرتبه عالی توکل یعنی چه؟ خوب دقت بفرمایید. مرتبه عالی توکل این میشه که بنده یعنی سالک بعد از این که از مراتب متوسط گذشت، که از یک سو خود رو میدید، خوب دقت کنید، از سوی دیگه مالک خود رو میدید که ربش بود، بعد اعتماد به مالک خودش میکرد، در عالم محبت و محبوب و محبی میگفت هر کاری که تو میکنی من راضیم، اون مرتبه متوسط. اما تو اینجا اینو نمیگفت، میگفت وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، خودتو فراموش کن. خودتو فراموش کن یعنی چه؟ یعنی اول و آخر اونه، اصلا غیر از اون کسی دیگه ای نیست. وقتی غیر از اون کسی دیگه ای نیست، پس هر چه میکند حتی خودت هم میکنی او میکنه. پس تو چه بخواهی چه نخواهی، چه بفهمی و نفهمی، داره هر کار رو انجام میده. پس فتخه سبکی گرفتید مطلب یا نه؟ تند رفتم ها، ولی مخصوصا تند رفتم، برای اینکه اگرم نگرفتید بعدا متوجه بشید. ولی این معنای برجسته توکله. به عبارت دیگر توکل متوکلین مخلص به پروردگار در مقام لا اله الا الله، در مقام لا اله الا الله یعنی اگر کسی هیچ خدایی جز او رو نگرفت حتی خودش هم نباید بگیره، چون خودش هم یک اله. آیه شریفه چی میفرماید؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا، بالاترین بت‌ها رو میگه خودتی، میگه ندیدی اون کسی که هوای نفس خودش رو خدای خودش گرفت؟ خب چه هوای نفسی بالاتر از منیت و انانیت من در برابر خدا؟ لذا بالاترین جرم فرعون رو پروردگار میفرماید فقال انا، ببینید فقال انا ربکم الاعلا. خدا به این انا گفتن خیلی بدش میاد. در خونه پیغمبر اکرم در زدن، رسول اکرم فرمودن کیه؟ گفت من. داره در رواد سه بار پیغمبر فرمود انا انا انا، اصلا از این چیه که بگه من؟ پریشون میومد من کیه؟ من بنده ما، بنده. لذا در اینجا می فرماید اگر تو قبول کردی که هیچ خدایی جز اون نیست، اول خدا خودتو بکش. خودتو کشتی دیگه خودت وجود نداره. پس اول آخر اوست، اول آخر اوست. این توکل کردی، چون توکل وقتی معنای کاملش به وجود میاد که موکل از بین بره. موکل که از بین رفت یعنی سر تا پا وکیله. موکل کی از بین میره؟ موقعی که انانیتش از بین بره. انانیت که از بین رفت، موکل و وکیل و وکالت یکی میشه، کما اینکه ذکر و ذاکر و مذکور یکی میشه. او در خودش چیزی جز اراده پروردگار رو خود حق نمیبینه. لذا میفرماید فتخذ، این فافای تفریه، یعنی وقتی که لا اله الا هو در تو ثابت شد فتخیص و وکیلا. ولی این وکالت مقام بالای وکالت نفت برای افراد عادیه. حالا در این سیاق شما نگاه کنید، این کلام امیرالمومنین رو ظاهرا از امیرالمومنین، حالا من ننوشتم از کی روایت، آدرسش رو بهتون میگم مراجعه بکنید. من تون تون نوشتم، واقعش یادم رفت آدرسش. روایت شماره 225-24 از نظام الحکمه، ظاهرا از امیرالمومنین اگه فراموش نکرده باشم. میفرماید از توکلو، دقت کنید، از توکلو از تبری من الحول و القوه. حقیقت توکل این است که انسان از تمام حول و قوه تبری کند. خب تبری از حول و قوه من از شما سوال میکنم یعنی چی؟ حول و قوه بیرونی ها که به ما رفت نداره. یعنی میگه تو حقیقت معنای لا حول ولا قوه الا بالله در صورت محقق میشه. یعنی هر چیزی که به خودت نسبت میدادی به خود نسبت ندی. التبری من الحول مطلق حول و من القوه مطلق قوه، از همه اینا باید تبری بکنی. و انتظار ما یعطی به القدر، و هر چی برای تقدیر تو آمده است دیگه به مقوله منک. این معنای برجسته توکل، معنی ساده توکل که نیست. این دیگه جب تو این دیگه نمیاد که بگی پس من دست از همه کار بکشم. این با آدمی با توده مردم هست، این حرفا رو نباید زد. اون فقط همین باید گفت که تو برو کاراتو بکن، اگر اتفاقی افتاد ناراحت نباش، به خدا توکل کن. در همین کافیشه. طرف اومد خدمت امام صادق علیه السلام، در همین توحید صدوق روایت ها مطلب امام صادق علیه السلام گفت یا ابن رسول الله من توحید چیه؟ حتی فرمود فهمید که شما دارین دیگه. طرف هم گفت دست شما نکنید، مطلب بیشتر از همه احتیاج هم بهش گفته میشه. تو صفحه شعورش همه در بود دیگه. خود گفت هم که شما دارین، یعنی خدا یک، یک در مقابل دو. من گفت خیلی ممنون، اصلا برایشان شوقی ایجاد نشد. ولی شما یه نوبت به هشام ابن حکم میرسه، تو همون توحید صدق داره با خدمت امام میاد، از توحید سوال میکنه، امام توضیح مفصل میده. هشام ابن سالم میاد که کلمات برجسته میگن که فارابی اون قاعده تیزش رو معذرت میخوام شیخ الرئیس قاعده تیزش رو من از این رو باید گرفتم، قاعده بسیط الحقیقت صرف و شیلال حسن نابلای تکرر میگه از این رو باید گرفتم. میخوام بگم طور بحث فرق میکنه، این طور بحث با افراد عادی نیست که امام بفهمد التوکل و التبری من الحول و القوه، تو هیچ حول و قوه ای رو تبری کن به خودت نسبت نده. این زمانی محقق میشه که شخص تبتل الی تبتیلا باشه، منقطع کنه همه چیز رو حتی خودت خودش رو به خودش. این در اینجاست. خب اجازه من یه شاهد روایی هم براتون بخونم. شاهد روایش روایت است پیغمبر اکرم داستان از ابراهیم نقل میکنه. میفهمد هست ابراهیم ساعت چند رسید؟ چرا وقت داریم؟ کی شروع کردی؟ هشت رو شروع کردی؟ خب یه رو دیگه وقت داریم. میفهمد هست ابراهیم وقتی که مثلا نمرود این آتش رو درست کرد و فلان این حرفا، خب کسی جرأت نمیگه با آتش نزدیک بشه، یعنی اینقدر کوه آتش شعله ور بود که از تقریبا 500 متر یک کیلومتر به چیز مونده به آتش مونده کسی از حرم آتش جلو نمیتونسته. مونده چیکار کنم؟ آیت ابراهیم خود بزن آتش که گیاری چیکار کنم؟ رفتن تو فکر این حرفا و نه خود حالا بعد از روایت داره شیطان بعد میگن چی، خلاصه منجنی رو بهشون آموزش داد. رفتن خلاصه منجنی رو فراهم کردن ساختن، حالا چقدر این کشته داری کاری نداری، هست ابراهیم تو منجنی انداختن با منجنی پرتاب کردن به سمت آتش. روایت این است، روایت وقتی که از ابراهیم در فضا میرفت، البته این زمان بگید چقدر زمان بوده، زمان زمان مثالی است، در عالم مثال زمان یک ساعت و دو ساعت و این حرفا نیست، اصلا زمان نداره. این آقای چیز بخونید تو کتاب معاد، این آقای محمد حسین مرحوم آشانت حسین حسینی تهرانی میگه من در مشهد یکی از رفقا دو شب در ایهون طلا نشسته بودم، یک خوابی رو که یک چوت زده از خواب پشته بودش برای من تعریف می‌کرد که مفصل خوابی رو که مثلا فقط گفتنش برای ایشون دو تا شب می‌کشید، حالا دو تا 4 ساعت حساب کنید، دو تا 3 ساعت. بعد شاهد میآورد که در عالم مثال زمان به حسب متعارف ما نیست. این که حالا طرف یه خواب می‌بینه دو دقیقه بعد تعریف می‌خواد بکنه 3 ساعت طول می‌کشه، نگید خواب دو دقیقه شو 3 ساعت شد. عکسش هم همینطوره. ابن عربی کتاب فسوس رو یک شب خواب دید، در مقدمه‌اش می‌نویسه با نوشتنش چند سال طول کشید. اینجوریه. اینجا نگه که حالت ابراهیم این همه مکالمات با جبرائیل و با بقیه ملائکه تو فاصله چجوری رخ داد. روایت دارد میگه که وقتی که داشت به سمت آتش می‌رفت، فبعث الله الی جبرائیل، پروردگار جبرائیل رو فرستاد، فقال له ادرک عبدی، بندمو دریاب. فجاء جناب جبرائیل آمد، فلقیه فی الهوا، در آسمان او رو ملاقات کرد. فقال کلفنی ما بدالک، هر چی که براش هست میخوای به عهده من بذار، من کارو انجام بدم. قد بعثنی الله لنصرته، خداوند منو مأمور کرده که من تو رو کمکت کنم. دقت کنید. فقال بل حسبی الله و نعم الوکیل، خدا حسبی الله، فقوه حسب رو یادتون باشه، این ینصرکم الله فلا غالب له، آیه هر دوماره چی بود؟ نه حضرت خواه و من یتوکل علی الله فقوه حسب رو گفت، خدا کافیست. اینی لا اسأل غیره، من از غیر خدا سوال نمی کنم، ولا حاجت الا الی. اینجا بود که میگوید فسما و خلیله، خدا گفت و خلیله، چون خلیل میدونی به چه مناس دیگه، خلیل از خلن یا خلن به زیرکدنی میگن، یعنی اون لباسی که به ادب بسیار نزدیک و چسبیده با آدمی بهش میگن خلن، دوست خیلی صمیمی رو هم بهش میگن خلن. البته در کتاب های لغت بیشتر از این نمیگن، ولی ابن عربی تو فسوس یک چون ابن عربی عرب قه بوده، یعنی عرب بسیار دهاتی بوده، معمولا اهل لغت خیلی قدیم مثل سهاه، مثل جوهری در سهاهش، اینا برای اینکه لغت رو پیدا کنن نمیدن تو شهر بگردن، میگفتن اینا عرب زبان اصیل نیستن، عربیشون با عجمی قاطی شده، میگن با عربای بیابونی روستایی قه به اصطلاح، یعنی خالص، که عربشون عرب خالص باشه. تو اونجا میگشتن ببینن این لغت چجوری استعمال میکنن، میگشتن لذا اعتبار کتاب لغتشون به خالص بودنشون. ابن عربی میگه این لغت خلیل درست نیست که به معنی دوست صمیمی گرفتن. بعد خودش اینجوری معنا میکنه، میگه این پارچه فروشا پارچه که میخواستن بخرن میومدن پارچه رو لا به لا قرار میدن اینجوری، لذا وقتی که لای یه پارچه یه پارچه دیگه قرار میگیره، لایش یه پارچه دیگه، یعنی خلیل به معنی این که لا به لای هم رفتن، تو هم تنیدن، و این بیش از معنای صمیم و اوکی در هم. خلیل در هم تنیده شده در هم. لذا در اینجا میگوید وقتی ابراهیم میگوید من اگر تو مناس بخوام تو نمیخوام، میگه از خدا بخوا یه خداوند هم من رو میبینه و لذا اگر بخواد من نجات هم میده. لذا میگه پس هم ما خریدم، خدا من رو خرید. من شبیه به همین رو جناب قمی در تفسیرش نقل میکنه، ان تفسیر علی ابن ابراهیم قمی میگوید فلتقا معبود جبرائیل فی الهوا، جبرائیل رو در هوا دید و قد وضع فی المنجنیق، در حالی که تو منجنیق قرارش دادند و فرستادنش. فقال یا ابراهیم هل لك الا من حاجتین، نیازی داری؟ فقال ابراهیم اما الک فلا، به تو نه احتیاج نداره، و اما الى رب العالمین فنعم، اما اگه احتیاجی به خدا چه؟ فدفع الله خاتما علیه مکتوب، خداوند یک انگشتری رو به او داد که روش نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله الجعت و زهری الالله، من پشتمو به خدا پشت گرم کردم، اسند تو امری اله قوت الله و همه امورم رو به قوه الهی اسناد دادم، و فبز تو امری الالله و امورم رو به خدا تفیز کردم. رضا همونجا بود که فاوهالله و الالله کونی بردن و سلام، همونجا بود که خداوند به آتش فرمان داد که سرد و سلام باشه. خب این دو معنایی برای توکل، برای چه معنایی است؟ اون معنای برجسته که حتی به فرستاده پروردگار هم میگوید اگر در این جا تو رو بناس من ببینم، تو رو چون واسطه میفتی من تو رو هم کاری ندارم. داستان عریضه‌ام من اینجا نوشتم براتون بگم که این در واقع میخورد به توکل در مرتبه متوسط که خداوند امور فرد رو در حال توسط چیز میکنه، که این در واقع برمیگرده این که اون استراب برمیداره، که این در نهج البلاغه است که امیرالمومنین به ابوذر موقعی که می‌خواست عثمان در ربذه ایشون تبعید کنه، به ابوذر همین بحث توکل رو می‌فرمایند، فمن یا ابوذر انک قذبت لله، یعنی ابوذر تو برای خدا غضب کردی، فرج و بله من قذبت له، لذا به همون کسی که به خاطر او غضب کردی به او امید داشته باش، هیچی نترس. چون داستانش رو دیدید دیگه، داستان خیلی داستان عجیبی داره که حالا وقت نیست من بخوام تعریف کنم، که عثمان دستور داد ابوذر رو به بدترین وضعیتی، اونم در حال بیماری، چون میدونید از پیش معاویه که اومد یه سر اووردنش پلو عثمان، تا وارد شد ما عثمان گفته بود از پیش معاویه، یعنی از پلو شام تا جیز تا مدینه که میاد او شطور بیپالان بدون توقف بیاریدش، این همه مسیر رو بدون شطور بدون کجاوه و بدون توقف تمام این گوشت های اینجا خورده شد، یا حتی میگن به استخون رسیده بود این اوورده بودن. با این حال ابوذر رو وارد محضر عثمان میکنن، زمانی وارد میشه که میگن ابو هریره هم در مجلس بود، اموال اون کیه؟ اون خبیثی که از دنیا رفته بود والی مصر در زمان عثمان، در یادم رفت از فامیلاشون بود، اموالش مرده بود، اوردن جلو عثمان تقسیم کنن، میگن خشت های طلا رو انقدر رو هم چینده بودن که عثمان از این ور اونور رو نمیدید. بعد عثمان گفت کرد به ابو هریره، گفت ابو هریره از پیغمبر روایت شنیدی که اگر کسی بمیره و زکات مالش بده باشه برای یک کوه طلا هم اصلش باقی داشته باشه این مصداق کنزه؟ ابو هریره گفت نه، این که فرمود الذین یکنزون اموالهم و یا ینفقون فلان، این در شامل نمیشه. عثمان همونجا با اون حالش با چوب دستیش میزنه تو کله ابو هریره که خون جاری میشه. میگه تو میخوای دین، تو یهودی میخوای دین رو به ما یاد بدی؟ من که خدمت پیغمبر داشتم بودم، پیغمبر کردم فرمودن کسی که خشتای طلا رو جمع بکنه و فقرای در اطرافش باشن، این جزء اصحاب نار و شامل این آیه است. تو میخوای بگی اینطور نیست؟ همونجا خلاص عثمان دستور عثمان دستور تبعید ابوذر میده. فضا رو در نظر بگیرید. من اینو گفتم برای فضا تو ذهنتون بیاد. ابوذر بیمار رو میگه به ابوذر، میگه تو کجا از همه جا برات بدتره؟ میگه روزه. راستش همینه. میگه جایی که در زمان جاهلیت من بودم. تبعیدش میکنه به روزه. بعد میگه کسی حق نداره بدرقش کنه. کسی حق نداره ملاقاتش بکنه. یعنی با این وضعیت که در این بدرقه فقط امیرالمومنین علیه السلام بدرقش میکنن دو حسن. این داستان حضرت در اینجا میگن. خیلی ممنونم نمیخوام اون دست. حضرت میفهمن یا ابوذر انک خشیت لله فرج و من خشیت الله. ولو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رفقا، اگر آسمان ها و زمین بسته بشه برای بنده، ثم تق الله لجعل الله له منهما مخرجا، خداوند برای مؤمن راه باز میکنه. لا یوهشن نکه الا الحق ولا یوهشن نکه الا الباطل، کجا جز به حق اون سر داشته باشه از باطل نترس. بعد در روزه که میره اون داستاناش رو بماند که همش واقعا چهره های توکل آدم اونجا میبینه. با تنها دخترش میمیره با چه وضعیتی، اما همون زمان مردنش کاروانی میاد که در اون کاروان مالک اشتر بوده تو کیل دست این حرفا و کفن دفنش بکنن. حالا اینو من برای این گفتم که خداوند در اوج گرفتاری ها آدمو نجات میده، ولی روایت اول شامل این بحث چیز میشه. خب ببینید که وقت ما تموم شد، من آخرین بحثی که میخواستم اکاش امروز تموم میکردم بحث توکل رو، بلدم نه هنوز یه تیکه آخرش باقی مونده، اون تیکه آخر اجازه میدید درسته بعد بگم که شما روی این فکر بکنید. فقط خواهش میکنم برای دفعه آینده روی آیه 16 آیه 99 سوره نحل که تو همین کتاب در اختیار شما هست داریم، یعنی آیه 50، خواهش میکنم رفقا دقیقا مطالعه کنن، چون بنده یک بحثی فوق بحثی که در کتاب‌های تفسیری می‌نویسن در باب این آیه میخوام خدمتتون بگم که باید مطالعه دقیق کرده باشید. از آیه تقریبا حدود 12 و 10 مطالعه بکنید تا آیه حدود 20 که این فضای آیه که دستون بیاد، تا بعد این در واقع اون معنای بلند توکلی که مقام متبکرین چرا به مقام مخلصین و موقعین میرسه. 99 سوره نحل چرا داره؟ بله دیگه، نه 99 من بله بله نه من 99 نه اشتباه با شمارش سوره اشتباه بودم، من 12 شماره سوره ببینید بذار من بیارم برای تونست نه آیه 99 سوره نه اینجاست. نگاه کنید می‌فرماید که از آیه نگاه کنید انجام نگاه کنید ما اندکم ینفد، آیه 96 سوره نحل دارم میخونم، ما اندکم ینفد و ما اند الله باق و لنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون تا من عمل سائل هم من ذکره، تا آیه مد نظرمون آیه 99 انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. این سیر آیه رو می‌خواستم نگاه کنید، انما سلطان هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لغت يتولونه رو بگیرید، لغت توکل رو هم بگیرید، لغت سلطان رو هم بگیرید، تو بعد این چی در میاد توش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سبری مستودعی فیها انت سلیان و محمد و آل محمد و پرورتگار ما را به حقیقت معنای توکل و یقین و اخلاص که خود مرزی رضای توست آشنا و آگاه بدر ما ما را به این مقام برس. خدایا در طول عمرمون ظرف زندگی و ظرف قلب و ظرف روح و ظرف عمر ما رو ظرف توحید و ولایت خاص و خاص خودت قرار ده. خدایا امام زمان ما را هر که زودتر فرجش رو تعجیل بفرما و ما رو شرمنده اون وجود مبارک قرار نه. خدایا نظر عنایت و محبت خاصی رو که ایشون به شیعیان خاصشون دارن، اون نظر عنایتشون رو مشمول حال ما بگرد. خدایا طول و عمر با عزت و برکت و وسعت و عافیت به همه ما عنایت بفرما و ما رو جزء مسلم و متوکلین در کار خودت مشهود بگرد. ثوابی هم از این مجلس ما به روح همه مؤمنین و مؤمنات صاحب این بیت که این حسینیه رو در اختیار ما قرار داده و همچنین این عزیزمون که حق داره گردن همه ما، مادر شیف و چیده به روح مادر ایشون واعد و واصل بفرما.